طرف ماجراست، یه طرف دیگه ماجرا اینه که اون
خودش
خودش میره
دنبال
مجوز.
حالا سرمایه گذاره ای که میان عملا میاد اصلا
سرمایه گذار قسمتش
نه 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 میدونم
مشتری
نه 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 این مشتری
آقای بگیان ببین حرف آقای مختاری خیلی نکته مهمی داره. ببین سرمایه گذار میاد که توی پولت توی سودت شریک بشه. پیشنهاد آقای مختاری اینه که اون طرفی که میاد برای اینکه حل مشکل خودش اتفاق بیفتد میره دنبال کارات. این خیلی فرق میکنه.
داری مسئله شو حل میکنی، خودش دیر راشو در میاد پیدا میکنه،
خودش پیداش میکنه.
ولی خب حالا نه میفرمایید حالا این موارد میگم نه اینکه حالا اون سرمایه گذار بشه، نه میگم ما الان اومدن مثلا اشخاصی اومدن که میگه مجوزاتم با من،
خب
فروشتم خودم دست میگیرم.
خب چرا کار نمیکنه باشه؟
داریم حالا وارد مذاکره شدیم
روالی.
که صحبت کنیم.
ببین من میگم که آقای بگیان، ببین من چون جای تو بودم، خب آقای مختاری جای تو بوده، این که میگم تو به خاطر صمیمیت هست
سلامت شد.
و ما هم مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش تو این فضای رفتیم وارد شدیم. برمیگرم به اون جمله کوتاهی که گفتم وسط صحبت آقای مختاریان که تعصب نداشته باش. به این خاطر وقتی اون آدمی که دست بالاتر رو داره باهات وارد بازی میشه، میخواد یا مسئلهش حل بشه یا سود بیشتری ببره، در هر دو صورت تو برنده ای، ولو با قانون اون بازی کنی، ولو با قانون اون مشارکت بکنی، ولو سود بیشتر رو اون ببره.
همون آقای شریفی یه نکته ای، شما مثلا خودت یه محصولی داری، با چند درصد راضی میشی با یکی شراکت کنی؟
من بسته به سفره داره، بسته به اون کیکه داره. یعنی ترجیح همینه که یک درصد از یک کیک 100 کیلویی رو داشته باشم به جای اینکه 90 درصد از یک کیک نیم کیلویی رو داشته باشم، یا هیچی نداشته باشم.
هم هیچی نداشته باشم نه بحث همینه. بله حالا انشالله ما میگم حالا
نه شما بازار رو پیدا کردی تا من از شما راه میدونی کجاست.
آره.
یکی رفتی سمت خود رو، همین که اصلا استانداردی میخواد، با تماس با بدن نداره
بله.
یا با خوراکی نیست، استاندارده خیلی ضعیفی داری میخواد و اصلا مدل تجاری شدنش خیلی راحت
تره، سلامت نیست.
و یه نکته بگم، خیلی از شرکت‌های بزرگ کشور ما با شوینده بزرگ شدن و صنایع دیگر رو روش دادن یه
بله.
نکته بگم،
ما نمونهش
وقتی
نمونهش
شما داری با حاشیه 200-300 درصد سود میکنی، مطمئنن روابط گردن کلوفتی داری، به راحتی نمیزنن ورود و حقم دارن. نمیخوام بگم
آقا صاحب بازار
کشیده، صاحب بازار داره میاد انقدر برند ایجاد میکنه که شما نتونی ورود کنید.
دقیق
خب. اتفاقا با هم
شریک شو باش، شریک شو باش،
حتما این کن. خیلی ممنونم، متشکرم آقای بگیان، ممنونم آقای مختاری و سپاسگزارم شما شنوندگان محترم. وقت عالی به خیر، خداحافظ.
تکاپوی صنعت رو شنیدید هموطنان عزیزم. ساعت 13:04 دقیقه هست. از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم و بهترین لحظات رو برای شما آرزو میکنم. شمایی که از ساعت 6 صبح با ما همراه بودید و تا ساعت 14 برنامه به وقت گفتگو ادامه داره، دقایق پایانی میشه گفت دیگه، از یک ساعت کمتر در خدمت شما هستیم. امیدوارم فرصت همراهی داشته باشید. باز هم بخش‌های مختلفی داریم که تقدیم محضر مبارکتون خواهد شد. همراه صدای اندیشه‌ها رادیو گفتگو باشید. We'll be right back.
عاشقم، من از کجا عشق از کجا، من از کجا عشق از کجا. من از کجا پشت از کجا. گشتم خریدار غمت، گشتم خریدار غمت، حیران به بازار غمت، حیران به بازار غمت، جان داده در کار غمت، جان داده در کار غمت. من از کجا عشق از کجا، من از کجا عشق از کجا.
ساعت 13:08 پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در روزهای اخیر همزمان با تأکید مقامات جمهوری اسلامی ایران بر اجرای کامل تعهدات طرف مقابل، از جمله در موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و پایبندی به مفاد تفاهم، روند مذاکرات فنی نیز متوقف شده و سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده که تفاهم اسلام‌آباد وارد مرحله بحرانی شده. در چنین شرایطی این پرسش مطرحه که آینده این تفاهم و مسیر گفتگوهای ایران و آمریکا چگونه رقم خواهد خورد و چه عواملی بر ادامه یا توقف این روند تأثیرگذار خواهد بود. در این خصوص همراه میشیم با آقای دکتر مرتضی مکی، کارشناس مسائل سیاسی، که الان پشت خط ارتباطی هستن. سلام بر شما، خدا قوت.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم. با توجه به مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، برامون بفرمایید که چرا مقامات وزارت امور خارجه معتقدند تفاهم اسلام‌آباد وارد مرحله بحرانی شده و مهمترین عوامل این وضعیت چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد همون زمان هم که امضا شد بر اساس یک اصل بی‌اعتمادی امضا شد و اعلام شد که این تفاهم‌نامه که اصولش اصل تعهد است. به میزانی که آمریکایی‌ها به این تفاهم پایبند باشن، ایران هم به این تفاهم پایبند خواهد بود. اما اینکه پس از حدود 25 روز از امضای این تفاهم‌نامه آمریکایی‌ها در مواد مختلف در اکثر این بندها بدعهدی کردن و به تعهدات خودشون عمل نکردن و تلاش کردن بخشی از این بندهای تفاهم‌نامه رو تضعیف کنن، به خصوص بند 5 تفاهم‌نامه که به موضوع آزادی تردد در تنگی و هرمز در یک فوجه سیروزه بود که به حال حتی ازش همین سیروزه هم تمام بشه. ببینید که از دستاوردهای بزرگ جنگ 40 روزه همین کنترل و نظارت ایران و تنگی هرمز بود. خب تنگی هرمز تا پیش از جنگ 40 روزه بسته بود. الان آمریکایی‌ها به دنبال شرایط تر در جنگ هستند و از اون اولویت برنامه هستی خودشون و محدود کردن توانایی شکلی و حتی فاصله گرفتن اولویت باز کردن تنگی هرمز است. خب این نظم امنیتی جدیدی که پس از جنگ 40 روزه در حال شکل است، خب به استادگی اتفاق نخواهد افتاد. آمریکایی‌ها تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد تا به یک نوعی این ابزار ژئوپلیتیکی ایران کندش کنند و نذارن از اون در جهت تثبیت موقعیت خودش و دستیابی به اهدافش در جهت این دکترین امنیتی که امنیت در این منطقه برای همه است، یا همه از این دریا و خلیج فارس میتونن استفاده کنند جهت اقتصادی تجاری و امنیتی، یا اینکه خب بقیه کشورها نیز در شرایط بی‌ثبات و ناپایدار قرار خواهند گرفت. خب این دکترین امنیتی باید با یک تعامل با یک صبر استراتژیکی به مرحله ایجاد بیاد. و اینکه آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کردن که این تفاهم وارد دوره بحرانی شده، به این منزله است که دیپلماسی تعطیل دردار نیست. ما در یک جنگ ترکیبی چند وجهی مواجه هستیم و در این جنگ هر کدام از ابعاد این جنگ ابزار خودش داره. به همون اندازه که بچهای پایلان چه بچه های نیروی هوای فضا، نیروی دریایی ارتش سپاه، نیروی فراجا در مواجهه با آمریکایی‌ها در خط اول این نبرد قرار دارن، بقیه دستگاه ها نیست به در جهت اون توانایی‌ها و ماموریتی که تعریف کردن برایشون به حال باید ماموریت خودش رو انجام بدن. دستگاه دیپلماسی نیست در همین کار مسیر داره حرکت میکنه. ببینید تنگی هرمز زمانی اهمیت داره که رفت آمد و تردد اون در محله اعلا باشه. این تنگی حول 20% نفت جهان تامین میکنه. بخش عمده از فرآورده‌های زنجیره تامین کالا و مواد داری و بخش های دیگه تجارت در جهان رو تامین میکنه. و خب باید به سمتی حرکت کنیم و به سمتی این جنگ رو مدیریت کنیم که این ترددها ادامه داشته باشه. همکاری ها و همگرایی ایران با کشورهای منطقه که برای سالها چتر امنیتی آمریکا قرار داشتن زمان بر هستش. اما در نهایت اگر ما بخواهیم تعدد این تنگی همچنان آزاد باقی بمونه و نظر و کنترل بر اون حفظ بکنه و جلوگیری کنه از تهدیداتی که قبلا از این خلیج فارس و دریای تنگی متوجه ما بود، این تهدیدها رو دور کنیم، نیازمند این هستیم که همه بخش‌های کشور به در مقام ماموریتی که برای اونها تعریف شده به کار و ماموریت خودشون ادامه بدن. دستگاه دیپلماسی نیز در این جهت حرکت میکنه و باید به همون اندازه از بچه های فایدان چه حمایت میکنه از دیپلمات هامون و دیگر دستگاه هایی که درگیر این جنگ ترکیبی هستن حمایت کنه.
پس با توجه به نگاه تحلیلی شما، این مرحله بحرانی که وزارت امور خارجه گفته به معنای بن‌بست مذاکرات نیست، درسته؟
ببینید در هیچ جنگی دیپلماسی تعطیل بردار نیست. شما برای حفظ دستاوردهاتون در هر جنگی در نهایت باید با دیپلماسی اون جنگ رو مدیریت کنید به پایان برسونید و قطعا همین الان که ما در اوج نبرد و جنگ با آمریکا قرار داریم، هم دیپلمات‌های ما هم کشورهای عمان قطر در حال رایزنی و تحرکاتی در جهت پایان دادن به این جنگ هستن.
آخه کدوم رو باید قبول کنیم آیه دکتر مکی؟ از این بر عهدشکنی های پی در پی آمریکا، در واقع نقض آتش بس و حالا موضوعاتی که میبینین، از این بر برای مذاکره واسطه ها رو در واقع سعی میکنن که فعال بکنن، چجوری میشه اینا رو کنار هم قرار داد؟
ببینید شرایط بسیار تغییر کرده. متغیرهایی که در این جنگ میان آمریکا و ایران کشورهای منطقه شکل گرفته با قبل از جنگ 40 روزه تغییر کرده، ما با متغیرهای قبل از جنگ نمیتونیم وضعیت امروز تحلیل و ارزیابی کنیم. کشورهایی که میانجی منطقه هستن مثل عمان یا قطر، اگر قبلا در جهت ارتقاء جایگاه دیپلماتیک و در سطح منطقه و جهانی به دنبال میانجیگری در سطح میان ایران و آمریکا بوده، از که منافع مشترک منافع دارن، منافعشون در این هست که این جنگ پایان پیدا کنه. منافع کشورهای منطقه، عربستان، قطر، امارات، اینا به این نقطه رسیدن که چتر امنیتی آمریکا برای اونها امنیت پایداری نمیاره. و اینکه برخی از این کشورها به صراحت یا لفاف اعلام میکنن که سیاست مهار ایران توسط آمریکا یا شکست خورده، این نکته هست که وزیر خارجه عمان دیروز در یک مصاحبه بیان کرد، اینا حرفایی هست که قابل تعمد و قابل توجه است. و این نکته دوم، آمریکایی ها مثل شرایط قبل از جنگ هر آنچه که تصور میکنن نمیتونن تحققش بدن. بدعهدی اونها برایشون هزینه آوره، برای هم کشورهای منطقه، هم کشورهای جنوب، هم داخل آمریکا. شما موضعی که نمایندگان دموکرات و دیگر چهره‌های شاخص آمریکا نسبت به جنگ دوباره که ترامپ در اثر گرفته توجه بکنید، به خوبی نشون میده که داخل آمریکا نیز همراهی و همسویی کاملی با ترامپ وجود نداره. ترامپ شخصیت غیر قابل پیش بینی است، شخصیت خودشیفته است، آمریکا بدعهده، شکی در اون نیستش. اما ما باید از ابزار دیپلماتیکم در ارتباط در موازات ابزار نظامیمون برای تثبیت دستاوردهامون استفاده کنیم. این جنگ به حال در یک نقطه پایان پیدا میکنه. ما که نمیتونیم ضربه نهایی رو به آمریکا بزنیم، قطعا باید آمریکا رو مهار کنیم و این امکان داره. اگر این انسجام، این وحدت ملی دستور مختلف کشور حفظ بشود، این امکان داره که ما بتونیم دستاوردهامون در عرصه سیاسی و دیپلماتیکی که نیروهای نظامی ما به دست آوردن تثبیت کنیم. و باید از همه ارکان کشور حمایت کنیم. این که بخوان یک عده خائن سازشکار یا منافق به نام کلمات با جاهای زیبایی در مورد دیپلمات ها و کسانی که تلاش میکنند در کنار نیروهای نظامی در اصل سیاسی دستاوردها رو تثبیت کنند، واژه‌های مناسبی نیستش. به نظرم باید نوع نگاهمون رو به این جنگ تغییر بدیم و بدونیم که این جنگ جنگ ترکیبیه. جنگ ترکیبی ابزارهای خودش رو داره. در هر اصلی باید از همون ابزارها استفاده کنیم. در عرصه سیاسی دولت باید اقدامات خودش رو انجام بده. در شرایط جنگ در عرصه سیاسی خارجی دیپلماسی همین کار رو باید بکنه. در عرصه تبلیغات، سازمان تبلیغات مأموریت خودش رو داره، اما خب مأموریت وزارت خارجه تعریف شده براش دیگه و باید به همون اندازه که تلاش میکنه در عرصه نظامی ضربه نهایی رو با آمریکا وارد کنه، در عرصه سیاسی نیز قطعا تحرکات جدی وجود داره که میتونه در صورت حمایت انسجام ملی با موفقیت بهتری بتونیم به دستاوردهایی که در این چهار ماه به دست آوردیم تثبیت کنیم.
دکتر مکی، از نگاه جمهوری اسلامی ایران کدوم تعهدات طرف مقابل هنوز اجرا نشده و چه تأثیری بر روند مذاکرات داشته؟
خب اگر به تعهدات 14 بندی که در تفاهم‌نامه استانبول نگاه کنید، در اکثر موارد آمریکایی‌ها به هیچ گونه عمل نکرده. حالا در بحث بر آزادی بخشی از پول‌های بلوکه شده، من نمی‌دونم چقدرش عملش چقدر عملی نشده، ولی در این فاصله چند روز همه این تعهدات به حال تعلیق در اومده. ولی خب سند تفاهم‌نامه استانبول همچنان یک سند روی میزی هستش که کشورهای منطقه دارن روی اون کار میکنن تا به یک نوعی آمریکایی‌ها رو وادار به این بکنن که به تعهدات خودش برگرده. و حرفا و سخنانی هم که ترامپ داره مثلا میکنه، فکر میکنه همچنان در یک فاصله دو سه هفته میتونه در اثر این فشارهای نظامی به اهداف خودش دست پیدا کنه. آمریکایی در جنگ چه روزه نشون دادن که نمیتونن به اون اهداف اولش دست پیدا کنن و بسیاری از اهدافشان نه تنها با ناکامی مواجه شد، بلکه فرآیند معکوسی نیز پیدا کرد و جایگاه و موقعیت ایران در سطح منطقه و جهان تغییر پیدا کرد. و فکر نمیکنم در این فرصه دو سه هفته هم که ترامپ تصور کرده میتونه با تداوم حملات نظامی و نقطه زنی اهداف نظامی در جنوب خلیج فارس و دریای عمان ضرباتی رو به ایران تحمیل کنه تا ایران رو وادار به عقب بشینه از مواضع خودش را تنگ حمود کنه، فکر نمی‌کنم به اون دست پیدا کنه. ولی باید تلاش کرد با تحرکات سیاسی بود در قبال دیپلمات اقدامات نظامی و چوری هوایی خود ما سعی کنیم جنگ رو مدیریت کنیم.
بله، از در واقع این زاویه هم به موضوع نگاه بکنیم که توقف مذاکرات فنی چه پیامی برای آینده گفتگوها داره و از سرگیری اون منوط به چه شرایطیه؟
خب مذاکرات فنی به موضوعات مذاکرات درسته سیاسی بود دیگه و حتی زمانی که طرفین نخواهند به تعهدات سیاسی خودشون عمل بکنن، خب مذاکرات فنی بار تاریخ در خواهد بود و نمیتونه انتظاراتش این مذاکرات شکل بگیره. خب باید منتظر در ساعات و روزهای آینده این فشارهایی که به ترامپ و دولت آمریکا وارد میشه و تحرکاتی که در منطقه داره انجام میشه تا چه میزانی میتونه دولت آمریکا رو وادار به تغییر و تجدید نظر مواضع جدیدش نسبت به جمهوری اسلامی ایران بکند و هر زمان که طرف به میز مذاکرات برگردن خب به همون اندازه هم باید انتظار داشت که بندهای دیگه تفاهمنامه و مذاکرات فنی در جهت وعده‌ها که و تعهداتی که طرف متحد شدن به مرحله اجرا رسید.
بله دکتر مکی، نقش کشورهای میانجی مانند عمان، قطر، پاکستان، اینا در کاهش تنش‌ها و پیشبرد روند دیپلماسی چقدر تأثیر گذارن؟
اصلا این کشورها تأثیر زیادی در روند مدیریت جنگ و تنش دارند. خب پاکستان متوجه می‌شه که روابط راهبردی هم با چین هم با آمریکا و هم کشورهای عربی منطقه داره، این ظرفیت داره که بتونه یک توازن در روابط خودش با این کشورها و نزدیک کردن دیدگاه ها در جهت رسیدن به یک تفاهم داره. خب عمان و قطر شرایطشون با متفاوته، این گفتم در سوال قبلی که به هر حال عمان و قطر الان به غیر از حالا اون نقش و جایگاهی که در سیاسی منطقه و جهانی میان آمریکا دارن پس جنگ 40 روزه منافع مستقیم نیز با این جنگ پیدا کردن، اونها نیز از این جنگ متحمل زیانهای اقتصادی زیادی شدن و برنامه روش و توسعه اقتصادی اونها متوقف شده، اونها به این درک رسیدن در حال اینا پیش خراب بودن. عمان و قطر کشورهای عربی منطقه من مد نظر هست، این حد شده این نیست، ایران منطقه شده این نیست، ایران قابل دیگر اون شرایطی که 47 سال گذشته برای ایران تحمیل میکردن در هر نشستی در هر توافقنامه یک بند سیگانه صدر سیگانه به اون اضافه میکردن برای فشار سیاسی به ایران، این عصر تموم شده. اونها فهمیدن که در با ایران باید همزیستی بکنن، این یک نکته و تغییر بسیار مهمی هستش و ما باید از این تغییر استفاده کنیم. ما باید با این جمعیتی که در اون توی خلیج فارس بود 33 میلیون جمعیت هست استفاده کنیم، یک زبان همکاری های گسترده، همگرایی و هم گرایی سیاسی و اقتصادی، اینها نیازمند زمان هست، نیازمند کار دیپلماتیک هستش، نیازمند این هستش که ما یک برنامه و یک استراتژی مشخصی در این عرصه داشته باشیم تا بتونیم به این کشورها نشون بدیم که یک شریک و یک کشوری هستیم که به دنبال همزیستی و همکاری و ثبات پایدار و امنیت در این منطقه هستیم. وقتی بتونیم به این مرحله از همکاری با این کشورها دست پیدا کنیم قطعا حضور و نفوذ آمریکا در این منطقه نیز ضعیف خواهد شد. قدرت فقط در عرصه نظامی تعریف نمیشه، نقطه ضعف آمریکا در این جنگ این است که فکر میکنه همه چی رو با زبان قدرت میتونه تحمیل کنه، اما این جنگ نشون داد که آمریکا در این عرصه با محدودیت‌های جدی مواجه هستش و ابزار قدرت نمیتونه تامین کننده تمام اهداف و سیاستش در منطقه باشه. ما باید از این نقطه ضعف استفاده کنیم و جنگ نامتقارنی که پیش گرفتیم در عرصه اقتصادی سیاسی امنیتی نیز تحرکات لازمی رو در جهت ابراز اطمینان به کشورهای منطقه برای ثبات و یک امنیت پایدار و همزیستی میان کشورهای کل منطقه اقدام کنیم.
بله، چون اشاره کردید که خب این جنگ جنگ ترکیبی هستش، چه حالا در میدان چه در فضای دیپلماسی. واقعا ما همیشه قدرتمند ظاهر شدیم و هستیم، به ویژه اینکه مردم در میدان هستند. آقای دکتر مکی،
بله قطعا یکی از ابزارهای اصلی، یکی از پشتیبانهای بزرگ
اون انسجام ملی. بله
بله، اگر این نباشه قطعا اتفاقات متفاوتی میفته.
بله، با توجه به این میخوام ازتون بپرسم که جمهوری اسلامی ایران چه جوری تلاش میکنه که ضمن حفظ مسیر دیپلماسی از حقوق در واقع منافع ملی و اجرای کامل تعهدات طرف مقابل سیانت بکنه و در این مسیر هم مطمئنا مثل همیشه حواس عزیزانی که در فضای دیپلماسی دارن تلاش میکنن به منافع ملی، به حقوق مردم هم هست. این در واقع موضوعیه که به نظرم با تحلیل شما شفافتر میشه بهش پاسخ داد.
ببینید، حالا اون شناختی که من از تیم مذاکره کننده دارم، چه شخص دایی هستی چه آقای قالیباف که دیگر اعضای تیم، قطعا منافع و امنیت ملی و این افراد خیلی بیشتر از من و بیشتر از خیلی ها میشناسن. اونها تو 40 سال گذشته تو این مملکت در سطوح مختلف کار کردن، به نقاط ضعف و قوت کشور به خوبی آگاه هستن و مسیر دیپلماسی برای رسیدن و تثبیت دستاوردهای جنگ چلوزه رو به خوبی میشناسن. تجربه دوران مذاکرات 5-6 سال گذشته با هسته مذاکرات هسته با گروه 5 و 3 با گروه تئوریکا با مذاکرات دو جانبه که میان ایران و آمریکا بوده دارند و به خوبی آگاه هستند که باید با توجه به این تجربیات چه مسیری رو طی کنن تا بیشترین دستاورد رو به دست بیارن. یک نکته ای هم باید متذکرشم. ببینید، مذاکره بده بستونه، شما نمیتونید صفر و صد نگاه کنید. هیچ جنگی با صفر و صد پایان پیدا نکرده. چرا پایان پیدا کرده؟ آلمان رو تسلیم کردن، ژاپن رو با تسلیمش کردن، اما در کره و ویتنام مجبور شدن یه چیزی بده یه چیزی بگیرن. مهم این هستش که در این روند به حال مذاکراتی که میان ایران و آمریکا به موضوع جنگ ها در جریان هستش و این جنگ قطعا یک نقطه پایان خود پیدا کرد، این که آمریکایی‌ها محدودیت‌های جدی دارند. آمریکایی‌ها مثل گذشته نمیتونن خواسته‌های خودشون رو بر ایران تحمیل کنند. جنگ 40 روزه اتفاقات بزرگی رو در سطح منطقه و جهان ایجاد کرده و این که ما تذکر بدیم که آمریکایی‌ها بد عهدند، قطعا بد عهدند، آمریکایی‌ها غیر قابل اعتماد، قطعا بی اعتمادند. در اصل نظام بین‌الملل چیزی به نام اعتماد وجود نداره. در اصل نظام بین‌الملل ابزار فقط ابزار قدرته. آمریکای ترامپ تصور میکرد که با این ابزار قدرت میتونه همه خواسته هاشو تامین کنه. نگاه کنید نوع رفتار و منشی که ترامپ با اوکراین و کشورهای اروپایی داره، در عرصه اقتصادی با اعمال تعرفه داره، در عرصه اقتصادی نظام با چین داره. ببینید از چه زاویه نگاه میکرد. تصور میکرد با ابزار نظامی میتونه اهداف آمریکا در روسیه و اوکراین تحقق کنه. نتونست، نه در 24 ساعت، نه در 100 روز، نه در این کلمه هستی 2 ساله، هنوز نتونستن به هیچ راه بود مشترکی برای پایان دادن به جنگ با روسیه برسن. در نوع چالشی که میان آمریکا و اروپا وجود داره نشون میده که ترامپ تصور میکرد با ابزار قدرت میتونه به اهدافش برسه، نتونسته، با اینا هم نخواهد تونست. میخوام بگم این آگاهی و این شناخت رو داشته باشن و اعتماد رو به دست اندرکام تیم مذاکره کننده که این تیم یک تیم جامعی است، تیم شاکله حاکمیت است، از یک جناح و یک گروه خاصی نیستش. این تیم پشت حمایت رهبری پشت خودش داره و قطعا با آگاهی و شناخت وارد گفتگو مذاکره شدن و ادامه خواهند داد. باید به اونها اعتماد کنیم و حمایت خودمون رو به هر شکل مختلفی که میشه اعلام کنیم و هیچ اقدام و شعار و تحرکی که میتونه تضعیف کننده موقعیت ما باشه و بازی در زمین رژیم اسرائیل و آمریکا باشه خودداری کنین. هر گونه تضعیف تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به منزله کمک به رژیم صهیونیستی محسوب میشه. این تیم حاکمیتی هست.
سپاسگزارم آقای دکتر مرتضی مکی، کارشناس مسائل سیاسی. انسجام درونی ایرانیان همیشه مثال زدنی بوده و هست و میتونه بسیار بسیار تاریخ رو خوب بسازه. بله. مردم ما همیشه ثابت کردن که تاریخ رو فقط نمیخونن بلکه اون رو مینویسن و چقدر هم با شکوه مینویسن.
من یه نکته میتونم بگم؟